أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض کنم که بحثی که بود در بحث اقل و اکثر در کلمات مرحوم استاد و مرحوم نایمی، مرحوم استاد در بحث اقل و اکثر آخرین بحث رو راجع به دوران هم بین تعیین و تخییر، البته اصطلاحش دوران هم بین تعیین و تخییره، لیکن در واقع باید گفت دوران هم بین تخییر و مافیه احتمال و تعیین. حالا ما تعیین میگیم، مراد احتمال تعیین. سابقا هم در روز آخر عرض کردیم مرحوم آقای خویی این بحث دوران هم بین تعیین و تخییر رو اواخر دوران هم بین اقل و اکثر متعرض شدن، که این در این مصباح الاصول جلد دو به اصطلاح یا به این شماره سراسری جلد 47 از صفحه 518 به بعده. مرحوم ناینی هم در ذیل همین بحث در جلد 4 صفحه 208 خیلی مختصر آوردن، روی یک صفحه هم کمتر، لیکن تفصیلش در جلد 3 آوردن به مناسبتی در تنبیهات برائت. اگر آن میخوان به کلمات مرحوم ناینی نگاه کنم، اونجا آغازی هم همینجا آورده، لیکن مطالب رو جمع و جور و مختصر در زیر کلمات ناینی در اون تعلیقهی که زدن عرض کردیم که راه مرارن تعلیقهی که مرحوم آزیا بر فواید و تغییرات مرحوم ناینی نوشتن خلاصه آرا ایشانه، به قلم خود ایشانم هست، به لحاظ وضوح از مقالات که به قلم خود ایشانه واضح تر، البته به هر حال ابهام های خود آزیایی داره، اما از مقالات ایشان واضح تر. حالا یا حالا طبق قاعده خودمون ابتداعا متعرض کلمات مرحوم استاد از متن کتاب، به خاطر اینکه اینو فعلا متن کتاب قرار دادیم، و بعضی از تعلیقات و صحبت های اشکالات مختصری یا توضیحاتی که به ذهن میاد، اون بحث نهایی رو هم بعد انشاءالله. به تعبیر ایشان ان یکون ما یحتمل دخله فی الواجب مقدم له و ان تکون قسم ثالث، به تعبیرش نسبت الی نسبت الفصل الی الجنس کما اذا تردد تعمم الواجب بین تعلقه به تراب و مطلق الارض الشامل له و لمن. خب مثال زن برای دوران هم بین تعیین و تخییر. بله، یا مثال دیگری، امر المولا عبده به اتیان حیوان فشک فی انه اراد خصوص الفرس او مطلق الحیوان. این راجع به دوران هم بین تعیین و تخییر. طبعا توضیحاتی داره، چون ایشون رو فعلا این مقدار وارد شدن، ما هم به همین مقدار. بعد فرمودن ففی مثله ذهب صاحب الکفایه و المحقق النائنی الى عدم جریان البراءه، اما صاحب الکفایه فقط تقدم وجه و اشکالی، چون اشکال صاحب کفایه در اقل و اکثر ارتباطی این که گذشت این همونه فرمان فلا نحتاج الی عاده، که توضیحش مفصل است. و اما المحقق النائنی فذکر ان الجنس لا تحصل له فی الخارج الا فی ضمن الفصل، همون اشکال معلوم. البته این رو من بعد توضیح عرض میکنم، فعلا فقط اشاره عابره به اصطلاح معروف. بله، فیکون المقام من دوران ام بین تعیین تخییر لا من دوران ام بین الاقل و اکثر، لانه لا معنا للقول به ان تعلق تکلیف به جنس متیقن، انما شک و فی تقییره بالفصل، چون جنس ماه و جنس حیوان در خارج وجود نداره، در ضمن یکی از فصول باید باشه. این نکته اساسی است، این نکته اساسی است در نکته اصولی اینجا، چون بعد آقای خویی یک امر رو به عنوان مقدمه فرمودن در صفحه بعدی، من الان توضیح این مطلب اینجا رو که الان میخواییم بخونیم بعد عرض میکنم. انما الشك في تغيره بفصل بل نقول تغيره بالفصل متيقنون انما الشك التعديل في تغيره بفصل معين او فصل من فصوله لما ذكرناه من عدم معقوليه كون الجنس متعلقا بالتكليف الا مع اخذه متميزا مرادها الجنس فص مطلق اجزاء تحلی عقلی است فيدور الان بين التعيين والتخير والعقل يحكم بالتعيين فلا مجال رجوع الى البراءه عن كلفه التعيين. اینجا در کلامشون اشاره فرمودن به همین دو مسلک معروف. اگر دوران هم بین تعیین و تخییر شد، عده گفتن تمسک میکنیم به تخییر و میگیم مخیره، چون تعیین کلفه زائده است، قید زائدی است، براءت جاری میشه. این راجع به خصوص غالب براءت. کسانی هم که گفتن براءت جاری نمیشه میگن نه، این کلفه زائده نیست، باید انجام داده بشه. حالا توضیحش بعد عرض میکنم. ثم انه، چون این عرض کردم این مطلبی رو که الان از مرحوم نایم خوندیم، بعد توضیحش در صفحه آینده که یک مطلبی رو از استاد میخوییم بلان محل بحث، چونشون محل بحث رو کمتر توضیح دارن، اینجا هم کلام ناینی رو اجمالا آوردن، توضیح بیشتری هست. ثم انه قدس سر رو مرحوم ناینی قسم داران لعن بین تعیین تأخیر به سر است. البته همچون که عرض کردم اینجا هم در این چاپ جدید نوشته فواید الاصول جلد 3. عرض کردم این بحث دوانم به نقل اکثر جلد 4ه، لیکن در این جلد 4 صفحه 208 یک صفحه هم کمتر راجع به این مطلب نوشته. تفصیلش در جلد 3 اونجا مفصل آورده ایشان. در جلد 3 یه تغییر در این چاپه که تازه شده. بله، بعد البته کمات ممات ترتب علیه فواید و کثیره فی استنباط احکام شرعیه. البته کلمه استنباط در اصول یک کمی محل کلمه استنباط غالبا تو کلمه استنباط خودش در آوردن آب از ته چاه، استنباطا ما آب را از چاه بالا آوردن، چون اینجا بحث اصول عملی است دیگه. در اصول عملیه یعنی تهیل العمل در کفایه داره که در استنباط یا ینتهی الی المشتهر فی مقام الاحمد. حالا تعبیر ایشان استنباط احکام شد، مال مقرر باشه شأن ایشان عجل. القسم گاهی اوقات هم ما مطلب و متن رو عمدن میخونیم به خاطر اینکه اگر نقاط مختصری هم از محل اشکال هست. ایشون 3 قسم دوران هم بین تعیین تأخیر کردن. یکی دوران هم بین تعیین تأخیر در احکام واقعیه مثلا این که نمیدونیم شارع مقدس کفاره افطار ماه رمضان رو این ستا رو به نحو تعیین قرار داده یا به نحو تأخیر. به نحو تعیین الان در فقهای شیعه خیلی یادم نمیاد، اما تو سنی‌ها داریم، در میان فقهای اهل سنت قائل داریم که به نحو تعیینه، یعنی اول ادخ اگر تو مسئول اگر به نحو معینه. به نحو تأخیر هم ما زیاد داریم، ما به مخالف تو ذهنم نمیاد، روایات ما همه به نحو تعیینه. اونم میگه از مباحث معروفه، چون در قرآن این کفاره معینن آمده و کفاره افطار ماه رمضان تو قرآن نیامده، در سنت پیغمبر. در سنت هم پیغمبر اول بزرگ بوده اعتق رقبه، گفت نمیتونم، پول نداریم، ما اصلا برده نداریم که آزاد کنیم. حضرت ما دو ماه روزه بیم و ما این ماه رمضان هم به زحمت بزنیم بودن خیلی خوب اتحام 6-60 مسکین ببونم ندارم پول دارم. خود حضرت کم بهش خورما دارم بودم رو اتحام بخون. علایه یا حاله روایت واحده ایست که ما هم نقل کردیم، اهل سنت هم نقل کردن. عده زیادی از اهل سنت غالب تعیین هم، ما ها غالب تخییری. کما انا اذا شککنا فی ان ساعت الجمعه فی عصر غیبه هی علی واجبون تعیینی و تخییری. من بعد یه توضیح راجع به این مثال هم عرض میکنم، خود این مثال هم توضیح میخواد که آیا نماز جمعه واجب تعیین است یا واجب تأخیری. چون اصلا این بحث باید تحریر بشه ابتدا هم که بحث اصولی چیه، به ذهن میاد خیلی روشن نیست. و یعنی نه اینکه روشن نیست، در کلمات اصحاب آمده مجمله، یک توضیح میدیم که انشاءالله حدودش کاملا روشن بشه. الان این مثال صلات جمعه را بعد خود ما عرض میکنیم در نکته اولی که ایشان دارن. نکته. قسم دوم ادادار الام بین تعین تخییر در مرحله جعل در احکام ظاهریه. مراد ایشان در احکام ظاهریه مثل همین حجیت بیانه مثلا، یا حجیت امارات مثل خبر واحد خبر سره، یا مثلا تقلید، کما اذا شککنا فی ان تقلید الاعلم واجب تعینی علی العامی علی عاجز عن الاحتیاط و هو مخیر بین تقلیده و تقلید غیر اعلم. اینو هم از ما رو دوران تعین و تأخیر گرفتم. البته این مثال خوب هست توی فقه شیعه مطرح شده، اما این مثال در فقه شیعه بعد از دوران امامته، چون طرفی که امام موجود بود که شیعه این بحث نمی کرد که مغیر مخیر یا معین. در حقیقت این بحث در فقه اهل سنت، در مکتب اهل سنت مطرح بود، همون بدایه کار. بحث سر این بود که در صحابه مطلقاً به صحابه رجوع کنیم یا اعلم در صحابه. این بحث بود و این از قدیم مطرح شده. این دوران هم بین اعلم و غیر اعلم، آمدی در کتاب الاحکام که از بزرگان اهل سنت، ملایی هم هست انصافا، این کتاب احکامش کتاب خوبیه، آمدی در احکام میگه اگر اجماع نباشه در بین صحابه باید به اعلم مراجعه کنیم، لیکن اجماع قائمه که به هر یک از صحابه میشه مراجعه. اینه من یه توضیح هم راجع به کلام ایشون عرض بکنم. مراد ایشون از اعلم نه اینکه یک نفر واحد از صحابه که الان تو ذهن ما میاد، چون میدونید در میان اهل سنت غالبا در خیلی از مسائل آراء متعددی از صحابه نقل میشه، مثلا قال ابن عباس کذا، قال فرض ابن عمر کذا، قال فلان کذا. اون وقت اینا این بحث مطرح کردن که در یک مسئله که چهار قول از صحابه هست به اعلم اون چهار تا مراجعه کنیم یا به هر کسی که خواسته. دقت فرمودید اون اعلم اونجا مراد اعلم توی اون عدد صحابه‌ای که آرائشون نقل شده، نه این اعلمی که ما الان در ذهنمون هست. علی حال مثال بارز این مسئله هم بین اهل سنت، چون تقلید اعلم بعد از دوران امامت پیش ما دیر مطرح شد، اما در بین مسلمین از اول مطرح شد، مخصوصا که در خصوص اهل بیت عنوان اعلم از کلمات قیل از حالا اقواکم علیون که پیغمبر فرمود از قضاوه تعبیر در حدیث ثقلین، چون مطلعید حدیث ثقلین متون خیلی مختلفی داره در این متنی که در صحیح مسلم، چون بخاری نداره مسلم فقط داره، در متن صحیح مسلم این نیست، این مطلبی رو که الان میخوام عرض کنم، اما در متون دیگرشون هست در متن مسلم نیست، چون داره نیتارکم فیکم و سقنه الا ان یقول ولا تعلموهم فانهم اعلم منکم. اینم داره تعبیر اعلم منکم در خود حدیث سقلن به یک متنی هست، در این متن مسلم نیست. حالا یا حالن لذا این بحث مطرح بوده که آیا ما، چون از اون برم اصحاب کن نجوم و ایه مقتدیت و مهتدیت همون هم نقل میکردن، این مسئله روشن شد، این مسئله مطرح بود که آیا در صحابه به علمشون که ظاهر حدیث مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه، آیا به ایشون باید مراجعه کرد یا به هر من. پس این مثالی که ایشون فرمودن این از مثالهایی است که سابقه داره در دنیای اسلام. القسم الثالث ما اذا دار هم بین تأخیر و تعیین در مقام امتثال لأجل تزاحم. یکی احکام واقعیه بود، یکی احکام ظاهریه بود، یکی مقام تزاحم یا مقام امتثال. این رو هم ما توضیح کافی عرض کردیم. در اصول شیعه ابتداش تا اونجایی که من میدونم، شاید قبل از اینم باشه، مرحوم محقق کرکی صاحب جامع واسطه ایشون یک اشاره داره و بعدها یواش یواش این تو اصول شیعه جا افتاده، ما انصافش کار مهمش رو بعدها کردن از زمان شیخ انصاری و مرحوم نایمی بالخصوص، هم تو بحث ترتب و هم تو بحث تعارض خیلی مفصل راجع به تزاحم ایشون صحبت کردن و مرجحات باب تزاحم. من چند بار این مطلب رو عرض کردم، چون اینو من خیلی مهمه، این در دنیای اسلام و حتی در دنیای شیعه ظاهر عبارات فقهای اهل سنت الی الان و فقهای قدمای ما این است که در این جور مواردی که ما الان اسمش تزاحم گذاشتیم اونها همه تعارض می‌گیرن. مرحوم محقق کرکی یک جایی مطلبی داره که بعدها تو ترتب هم بهش اشاره شده و این بحث رو به اصطلاح اشاره کرد که بعدها این بحث خیلی به صورت مفصل مخصوصا دیگر الان در کلمات مثل مرمون و اینا که ایشون خیلی مقدمات و مؤخرات و مرجحات باب تزاها عرض کردیم. این چیزی که الان در دنیای اصول ما شیعه ها سنی هم الان نداره اینه که اگر تنافی بین اونها در مقام جعل باشه تعارضه، اگر تو مقام امتثال باشه تزاهمه. مثلا ما میدونیم که گفته نماز بخون و میدونیم گفته ازاله نجاست بکن، الان من نمیتونم جمع بکنم. اگر عدم قدرت و عجز از اتیان تکلیف منشأش خود مکلف باشه، مکلف نمیتونه جمع بکنه والا فی نفسه دو صحب ما مشکل ندارن که این ولذا این رو اسمش تزاهم گذاشته. عرض کردن این تزاهم به جمعی مراتبش در تفکرات این خیلی مهمه، اینم باید موضوع گیری بکنه انسان در تفکرات قدمای اصحاب ما تعارضه، این اشتباه نشه یاد نکنیم تزاهمه. اون مثال های عادیش هم عرض کردم چند بار تو همین بحثا متعرض شدم. فرض کنیم این که میخواد اول وقت نماز بخونه به حساب فضیلت اول وقت در میگم جماعت مثلا نیم ساعت بعد از وقت میخواد فضیلت جماعت درک بکنه فضیلت اول وقت از ببین. خب این دوتا هر دو فضیلت داره، هم اول وقت هم جماعت. این رو مرحوم ناینی تزاهم میدونن، لذا در باب تزاهم از کنیم روح مرجحات در باب تزاهم اهمیت یا محتمل اهمیت است. نماز اول وقت اهمه یا نماز جماعت اهمه؟ اون اهمه روحش را چون پنج تا مرجح برای تزاهم لهو بدل لیست لهو بدل مهم وقت و اینها، لکن انصافش مرجع همش به یک نکته از اهمیت. تمام باب تزاهم مرجع اون موضوع مرجحات به یک نکته است، اهمیت یا محتمل اهمیت، خلاصه مطلب. اما در تفکر اهل سنت این نیست، اون تزاهم نیست، تعارضه. و عرض کردیم اون نکته فنیش اینه در کلمات اونها در حقیقت اون روایتی که میاد در فضیلت نماز جماعت صحبت میکنه همون روایت میخواد بگه بر فضیلت اول وقت مقدم هست یا نه، دلیل دیگه نداره، مال مکلف نیست، این شأن شارعه، این ما نیستیم که اون خود دلیل. لذا ما دلیل که نگاه میکنیم یعنی دلیل ناظر به اینجاست، اینا میگن دلیل ناظر به اصل جماعته دیگه، دلیل ناظر به این نیست که تزاهم پیدا بکنه با اول وقت. اونا میگن نه دلیل ناظر به اونم هست. این خیلی بحث لطیف و شیرینیه. این تزاهمی رو که مرحوم آقای استاد مرحوم ناینی فرمودن این رو این تصوره و الا رو اون تصور دیگه هیچ فرقی نمی کنن، تزاهمی مطرح نیست، اونم تعارضه. من از من این چون چند دفعه گفتم این جز بحث های کلی انصافا هم بحث مشکلیه حقیقا که آیا اینها رو تعارض بدونیم یا تزاهم. مرحوم ناینی اینها رو تزاهم میدونه و مرحوم استاد شاگردیشون الان هم معروف حوزه ما همینه، لیکن این معروف در دنیای شیعه نیست، در دنیای سنی که اصلا نیست، در دنیای شیعه هم معروف نیست. قدمای شیعه هم مثل اهل سنت تعارض میدونستن، گفتن اون دلیلی که میگه اول وقت بخون با اون دلیلی که میگه با جماعت بخون تعارض دارن. خب دقت بکنید دو تا دلیل تعارض دارن، طبق این دلیل اول وقت بخونیم، طبق اون دلیل جماعت بخونیم، وقت به یک نحوی یا اینه یا اونو مقدم میکنه. ناینی میگه نه اینا تعارض ندارن، این میگه اول وقت این ثواب داره، من میگه جماعت این چه تعارضی با هم داره؟ من الان برام مشکل پیدا شده، میخوام اول وقت بخونم جماعت از بین میره، میخوام جماعت بخونم اول وقت از بین میره، این مشکل منه. به قول امروز میگن مشکل خودتونه، این مشکل منه که بین این دو تا نمیتونم جمع بکنم، نه اینکه خود دلیل دو تا لسان دلیل با هم تعارض داشته باشه. علی به هر حال وقتی این که آقای خویی فرمودن یا ناینی اداد دارد هم بین تعیین و تأخیر در مقام امتثال لعجل تزاهم، این در حقیقت به همین برمیگرده. بله بعد الان به تعیین فی مقام جعل، حالا تعیین یا اهمیت، مثلا ناینی اهمیت هم ارده اینجا ایشون تعیین بود، ایشون نوشته کما اداکان هنا غریقان یحتمل کن احد ما بین نبی، حالا نبی که زمان ما تصور نمیشه، پس این هاشمی این باب مثال دو تا نفر در حال غرقن، یکیش یا معلوم الهاشمیته که قطعا علوی است و سیده، لکن احتمال میدیم، دو تا احتمال، که انقاض او با انقاض غیر علوی یکسان باشه، احتمال میدیم اهم باشه. این یک مثال، این نایلی هر دو مثال زده. یا اینکه میدونیم انقاض هاشمی و علوی، سید علوی اهمه، انقاض او، نجات دادن او هم. لکن میدونیم یکیشون هم هاشمی یکیشون هم نیست، یعنی این یکی که نه یکی مطلق، این مثلا قریبی که دست راست منه، این احتمال دارم هاشمی باشه، این یکی نه، این یکی به احتمال دارم هاشمی باشه. دقت بکنید، پس یا من مخیرم در انقاض احدهما یا خصوص دست راستی که احتمال هاشمیت درش. این اصطلاحا اسمش گذاشته ایشان دوران ام بین تعیین و تأخیر در مقام تزاحم. روشن شد؟ رو اون تصوری که عرض کردیم هم برمیگرده به تعارض. پس این تزاحم بودن یک چیزی است که الان در مدار مکتب اصولی شیعه جزء مسلمات شده، لیکن فی نفسه جزء مسلمات نیست. کما اذا کان رخ در اینجا، این سه تا مثاله. پس دوران ام بین تأخیر، تعیین و تأخیر در احکام واقعیه، در احکام ظاهریه، در تزاهم. روشن شد؟ مرحوم ناینی در هر سه قائل است به این که اساطیر اشتغال جاری میشه، یعنی براءت جاری نمیشه. مثلا میریم علف رو داده، علف معنی میگم گفته به اسب بده یا به حیوان بده، بین کلمه اسب و حیوان، حیوان یعنی گوسفند، گاو، هر چی باشه. آقای خویی میفرماید براءت جاری میشه، شما میتونید به هر حیوانی بدید. مرحوم ناینی، مرحوم آقای صاحب کفایی، به خاطر همون بحثه اولا، ایشون میگن نه، باید به خصوص اسب اشتغال جاری میشه، به همونی که درش احتمال تعیینه. این مثال اول. مثال دوم همین مثال مشتهد دوران هم بین علم و غیر علم، اینم مثال دوم. مثال سوم باب تزاحم، دو تا نفر دارن قهر میشن، احتمالاً دست راستی به احتمال قوی سید باشه و ما تکلیف داریم قطعاً انقاض سید. حالا پس اون تکلیفش مسلم، پس یا من مخیرم در انقاض احدهما یا خصوص دست راستی. مرحوم ناینی در هر سه مثال میگه با تعیین، مافیه تعیین در هر سه مثالی که الان بحث کرد. روشن شد؟ پس ایشون در هر سه مثال میگه اشتغال. مرحوم آقای خویی در مثال اول میگن براءت، در دو تای بعدی میگن اشتغال، با ناینی موافقت. روشن شد طرز کلام در چیه؟ که در مثال اول که احکام واقعیه باشه، لکن در مثال دوم و سوم ایشون قائل، مرحوم آقای خویی قائل به اشتغالن. و من توضیحش خواهم عرض کنم. الان روشن شد براتون که اول این سومیش خیلی روشن، این سومی باشه، این مرجعش به اولیه، اگه به تعارض شد به اولی برمیگرده. دومیش هم مشکل فنی داره که بعد عرض میکنم. بعد ایشون میفرمان که لابد من بیان امرین قبل از ورود در بحث. این مطلب ایشون درست هم تقریبا دو تا امر یکیه، یک نکته اساسی. ان محل کلام فی ما اذا لم یکن فی البین اصل لفظی من الاطلاع و نحوهی ولا استصحاب موضوعی یرتفع به شک. مثلا این حالت سابقهی نباشه، به اصطلاح اصلی نباشه، فصلی امارهی بیانهی در موضوعات خارج. کما اذا علم نابه تعیین، مثلا میدونستید فرض که نماز جمعه در زمان حضور امام وجوب تعیینی داشت، سم شکک نافی انقلابی هیله تخییر، مثال مثلا ایشون شک بکنیم کار تخییر شد یا نه، او بالعکس فا انهو مع وجود احد الامرین اگه دلیلی بود یرتفع و شک فلا تصل و نوبت و الالبراعت اول احتیاط. ایشون در حقیقت یه نکتهی میخواد بگن، خیلی مجمل گفتن، چون ایشون خب اصولی بزرگواری بودن قدس الله و سلام. خلاصش اینه که ما باید یک جوری فرض بحث بکنیم که بحث ممحض در اصل عملی باشه. خوب دقت بکنیم، جهات دیگری دخالت نکنه. مثلا اگر در نماز جمعه شک بین تعیین تأخیر کردیم با نماز ظهر، خب ممکنه حالا کسی که قائلن بگه ما آقا استصحاب وجوب نماز جمعه میکنیم در زمان حضور امام که واجب بود، حالا هم استصحاب میکنه. اگر این شد، این جای دوران بین تعیین تأخیر نیست، چون چیزی دیگری به کمک آمد. روشن شد؟ مسئله دیگری مطرح شده، اون استصحاب. یعنی مراد ایشون میخواد اینطور بگن، ما باید محل شک رو ممحض بکنیم در این نکته. که اونجا جای اصل عملی باشه. هیچ قطع وجدانی، بیانه اماره این چیزی، اصل عملی موضوعی محرز، چون استصحاب و براءت جز اصول عملی غیر محرز هست. من این قاعده رو کراراً عرض کردم، با وجود اصل عملی محرز به غیر محرز نمیرسه، این قاعده کلیه. و عرض کردیم به طور طبیعی در اصول اصل عملی محرز در شبهات حکمی منحصر در استصحابه. ما دیگه اصل عملی محرز توی احکام نداریم، شبهات حکمیه. اگر جاری بشه فقط استصحابه، ما دیگه اصل محرز دیگه نداریم. اما در شبهات موضوعی اصل محرز زیاد داریم، مثل فرض کنیم قاعده ید داریم. ید یعنی در اینجا قاعده ید غیر از علالیته، قاعده ید یعنی اگه کسی تصرف میکنه در یک مالی، این علامت ملکیت، یعنی حکم ملکیتش. قاعده سوق مسلم داریم، قاعده تجاوز داریم، قاعده فراق داریم، قاعده قرعه داریم. ما در شبهات موضوعیه اصول محرزه زیاد داریم، اما در اصول شبهات حکمیه کلیه یکی داریم. البته اساطر طهاره هم داریم، اساطر هم در شبهات حکمیه جاری میشه، اما چون موردش واحده کتاب طهارته خیلی ازش بحث نمی کنم. پس ما یکی داریم که استصحابه، مثل همین استصحاب در ما نحنفی. شما استصحاب میکنید وجوبی که قبل از زمان غیبت کنید. البته ما استصحاب در شبهات حکمیه حجت نمیدونیم، لذا اصل موضوع هم نداریم. اما براءت یا احتیاط یا تخییر در دوام به محظوره، به لحاظ رتبه اینا اصل غیر محرزه. در نتیجه اگر اصل محرز جاری شد، یا حالا حتی اگر اصل لفظی که جزء امارات قرار به من اگر اونها جاری شد، دیگه نوبت این بحث نیست. این بحث در جایی است که ممحض در اصول باشه. من یک توضیح عرض میکنم. نکته دوم، این محل کلام فی ما اذا کان الوجوب فی الجمله متیقنا و دار امره بین تعیین تأخیر کما فی الامثله، و اما اذا لم یکن الوجوب متیقنا فی الجمله کما اذا دار ام بین کنش این واجبا تعیینی ان واجبا. این یک طرف، این یا واجب تعیینی است یا تأخیری. این مثالش هم واضحه، مثل این که فرض کنید یک کسی در این مجلس وارد بشه سلام بکنه، من احتمال میدم جواب سلام بر من واجب تعیینی باشه یا تأخیری باشه. من جواب بدم یکی از شما، احتمال اصلا واجب نباشه، شما هستین واجب نباشه. پس دو احتماله، یکی اینکه اصلا واجب نباشه چون افراد دیگه هم وجود داره، یکی اینکه واجب تعیینی باشه یا تأخیری. واجب باشه، ایشون میگه که فلا ینبغی الشک فی جواز الرجوع الی البراءة عن الوجوب. اینجا میشه اساطر براءت جاری کنه، چون اصل وجوب محرز نیست. این دوتا مطلب عرض کردم متقارب همن. عرض کنم حضور واسعات، این مطلبی که ایشون در تقریب محل نزاع فرمودن، این مطلب درستی است، این مطلب باید تنقیح بشه. و من عبارت قبلی ناین را توضیح ندادم که اینجا توضیحی داده بشه. عرض کنم حضور شما، ما سابقا در همین بحث ها کران عرض کردیم، چون در کلمات اصحاب نیومده، حقیقت اصل عملی در واقعش، اصل عملی اولا ما قبل از اینکه این نکته رو کرارن گفتیم بازم تکرار بکنیم، ما عرض کردیم مباحثی که در اینجا هست، در مباحث حجج و امارات و اصول و قطع و مشابه ذلک، به لحاظ فنی کل اینها برمیگرده به تحقیق درباره مرحله تنجس. عرض کردیم حکم و قانون سه تا مبادی داره که قبل از حکم ها دیگه نه، چون زیاد گفتیم دیگه تکرار نمیم. بعد از اون سه مبادی و سه تا مقدمات نوبت به خود جعل میرسه. خب بعد از جعل مرحله یه حالا اسمش فعلیت میگذارم، یا ارسال رسول و انزال کتب. بعد از اینکه جعل شد، ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، یا آیه مبارکه دیگه، این مرحله جعل، مرحله ارسال رسول، یا بعضی هم میگن فعلی، میگن قانون الان فعلی میشه، وقتی ابلاغ شد فعلی، تا قانون تو مجلس هست فعلی نیست. یعنی قانون وقتی ابلاغ شد، وقت فعلا قانونه، تا ابلاغ نشه، تا ابراز نشه، مرحله ابلاغ نرسه. این در تعبیر قرآنی ازش تعبیر به انذار شده، لانذرکم بهی و من بلغ، و انذار جزئی هم که بعد از انذار انبیاس آمده، ولی انذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. این یحذرون مقام امتثاله. پس بعد از جعل ما مقام فعلیت یا ارسال رسول داریم، بعد از مقام ارسال رسول به اصطلاح آقایان مرحله وصول تکلیف به مکلف داریم، حکم مکلف. ما به جای تعبیر وصول، ارتباط حکم مکلف با حکم، یک نحوه ارتباطی باید بین مکلف و حکم برقرار بشه. تا این رابطه بین حکم و مکلف برقرار نشه تأثیر نداره، چون حکم باید داعویت داشته باشه. داعویتی نداره، نمیتونه مکلف برای خودش داعویت پیدا بکنه. اسم این مرحله رو گذاشیم تنجس. از کردیم قوام تنجس به صوری است که ما در ذهن از حکم پیدا میکنیم. اون صورتی که ما پیدا میکنیم این قوامشه. قوام به اصطلاح اون مطلب به همون صورت ذهنی است. اینا رو توضیحاتش رو عرض کردیم. اون وقت عرض کردیم این صورت ذهنی اگر به اون مقداری که صورت ذهنی داریم به همون مقدار بخوایم انفعال انجام بدیم، این مفاد امارات و اینهاست. اگر بیش از اون مقدار بخوایم انجام بدیم اصل عملی است. این نکته اصل عملی اینه. لذا قبل از اینکه ورود بکنیم در بحث تعیین و تکفیر، این مطلب رو اگه قبول بکنیم باید دنبال این مطلب بریم. عرض کردیم اگر ما بخواهیم انفعال ما و ترتیب اثر ما بیش از اون مقداری است که صورت ذهنی ماست، اینجا معناش اینه که باید تولید بکنیم، ایجاد بکنیم، ابداع بکنیم. این اسمش اصل عملی. در تمام اصول عملی همینطوره. مثلا در قاعده ید که الان عرض کردم، شما چی میبینید؟ اون صورت ذهنتون زید داره تصرف میکنه، شما اینو میبینید دیگه. چی میخواییم بگین؟ چی کار میخواییم؟ چه اثری میخواییم بازه؟ بگین آقا زید تصرف میکنه. این چیزی نشونید خودشه، همونه که دیدین داریم میگیم، این میشه مفاد امارا. نه، زید مالکه، دقت بکنیم. یه چیز دیدین، یه اثر دیگری میخواییم بار بکنیم، مالکیت زید و آثار مالکیت. اگرم زید فوت کرد به بچهش برسه، دقت کن. این میشه اصل عملی. نکته اصل عملی همیشه اینه که شما در صورت ذهنیتون یه واقعیتی دارین، اما انفعالتون و ترتیب اثرتون بر زائد بر اون صور ذهنی است. یعنی به اصطلاح باید تولید و لزام باید یک رابطه معقولی برقرار بشه. مثلا اگه دیدیم یک زید داره تو بیابون میدوه، بگیم بدویدن در این بیابون معنیش این که اینجا ملک اوست. نه، دویدن لازم نیست اون که انسان تو بیابون بدوه برای تفریح، برای کوه. این تلازم با ملک نداره. اما اگر آمد تو همین بیابان ساختمان میسازه، کشاورزی میکنه، این تلازم با ملک داره. یعنی ما اون نکته اساسی اینه که یک، باید تولید بکنیم، ابداع بکنیم، چون میگم در کلمات نیامده. دو، یک نکته ای باید باشه که ما بتونیم این کار رو بکنیم. وقتی میگیم این اصل حجته، یعنی اون تولید قبول کرده، یعنی اون ابداع قبول کرده. وقتی میگیم ید اماره ملکیته از در شارع، یعنی اون به عنوان اصل موضوعی شارع قبول کرده. مثلا شما میگید گوشت از قصاب میگیرین، خب یک کیلو گوشت به شما میدین، یک گوشت که واضح همه. اما این معناش اینه که شارع میاد اعتبار میکنه. این معناش اینه که این قصاب اون گوسفند رو که این گوشت تیکه اون مثلا نیم کیلو از این گوسفند، این گوسفند رو رو به قبله با آلت من حدید مسمیان و مستقبلا سر بریده. دقت بکنید، اسم اون تزکیه است. شما چیزی که دیدین این قصاب مسلمانه، گوشت از قصاب مسلمان گرفتی، چیزی که میخواین آثار برش بار میکنی، این فعل واقع شده، خیلی مهم شد. این اسمش تزکیه است. اینه که ما میگیم اصول عملیه دائما یک نوع تولید دارن. تولید یعنی این، یعنی اون چی در صورت ذهنی شما بود او توسعه میدید، اون تولید میکنید چیزی دیگری رو. و این عرض کردم نکته داره. اون نکتهش هم اینه که این قصاب مسلمانه، شما از دست قصاب مسلمان گرفتید، پس شما ببینید با این میل اون فعل رو که تزکیه است رو تصویر میکنید، تولید میکنید. و الله خب میدونید هیچ ربطی نداره شما گوشت از دست مسلمان گرفتید، اما اینکه این گوسفند که این گوشت جزی از بدن اوست، این رو به قبله مسمیه، نمیدونم با آلت من حدید منظابه مسلم سر بریده شده، اوداج اربعه، این چیزی نیست که خود به خود در بیاد. این میشه اسمش تولید. تولید مراد ما اینه. اشتغال، اشتغال چون این یک دونه قطره خونی در یکی از این دو ظرف افتاد، خب این علم شماست. از هر دو اجتناب کنید، این زیادتر شد. هر دو که علم شما نیست که، شما میگه از هر دو اجتناب بکن، این که علم شما نیست. این میگیم تولید مراد ما. پس در تمام اصول عملیه اگر خوب دقت بکنی، معیار در اصل عملی این است که شما یک نحوه تولید. دیروز زید رو دیدیم، از اون رسیم میگه بله من دیروز دیدم. امروز چی میگیم؟ دیروز امروز هم زنده است دیگه، ببینید استصحاب. اونی که در ذهن شما بود حیات دیروز اونه، اونی که الان میخواییم بار کنید حیات امروز زیده، این میشه تولید. پس معیار در اصول عمل، چون میگم در کلمات معاصرین ما قیدش نیامده، این الان پس از ابداعات بنده، این معیار کلی در اصل عملی اینه. اصلا معیار کلی در اصل عملی میاد ادراکات شما، صور ذهنیه شما رو بررسی میکنه، چیز زائدی رو که از او بخواد بگیره تولید بکنه، اون میگن اصل عملی. و معنای حجیت اصل عملی اون زائد قبول کرد. اگه قبول نکرد میگن حجت نیست، اگه قبول کرد میگن بله. تصور فرمودید اگر اون زائد رو، این خیلی مسئله مهمیه. مثلا کل شیء مطلق حتی یرد فی نهیان که خوندیم حدیث اطلاق و متعرض، اگر مراد از کلمه یرد یعنی شارع حکم بکنه، خب این اصل نیست دیگه، قاعده عقلایی هم هست. هر حکمی رو بنای عقلا بر این است که انسان لازم نیست انجام، تا شارع بیاد، تا قانون نیاد اون قانونیت نداره. قانون بودن به صدور قانونه، چون قانون امر واقعی که نیست، امر اعتباریه دیگه. قانونیت قانون به صدور از مقننه، ولذا اگر اینطور باشه این ربطی به اساطه برای انا تصرف نکرده، تولید نکرده چیزی، یک سیره اقلائیست، یک بنای اقلائیست. اما اگر گفتیم یرده فیه نهیان یعنی یسل الیک نهیان، یعنی اگر به تو نهی نرسید، ببینید خب این مقدار ادراک من نهی نیدم، پس نیست. این پس نیست میشه تولید. لذام عرض کردیم مرحوم آقای خویی اصرار داره یرد یعنی یسه، لیکن عرض کردیم خلاف ظاهره، یرد یعنی یسه. دو این که آیا حدیث الان حدیث اطلاق سنده ضعیفه، با قطع نظر از سند این که آیا حدیث اطلاق ربطی به براءت روشن شد، نکته فنی حدیث اطلاق ربطی به براءت داره یا نه، اون نکته فنیش اینه. اون یرد یعنی یسل الیک که آقای خویی اصرار داره یرد رو معنی وصول گرفته، یا یرد یعنی یسر من الشاره که به ذهن ما همین معناست، این دیگه ربطی به اصالت براءت نداره. یا مثلا حدیث رب، حدیث رب چی میاد میگه؟ رفع عن امتی ما لا یعلمون، اگه سندش درست باشه، که سندش هم درسته. مفاد حدیث رفع این است اگر نمیدانید، خوب دقت بکنید، ببینید اونی که شما الان مراجعه میکنید به سوال ذهنتون، من نمیدانم این حرامی، نمیدانی پس نیست، برداشته شد، این جهله، این زیادیه، تولیده، من نمیدانم، نمیدانم غیر از اینکه نیست. اگر نمیدانید، خوب دقت بکنید، اگر نمیدانید نیست. خب طبعا نبودن با اون مشکلات آقایون برخورد میکنه، با قول مرحوم دور و تصویب و فلان لازم میاد، پس نیست ظاهرا. البته ادعی هم از قدمای اصحاب ظواهر عبادتشون نیست واقعا. این که ببینید بیش از اون چه که شما ادراک کردین بخواید مطلب در بیارید میشه اصل. تو خود قاعده قفه عقاب بلا بیان، چون در اصول قدمای ما و مخصوصا بعد از مرحوم، بعد از اخباری ها که حمله شدیدی کردن به اساطر برائه، در این کلمه قفه قابل ظاهر تو کلمات مرحوم وحید بهوانی اول آمده، اینا بیشتر نظرشون قاعده قفه قابل به اصطلاح برائت عقلی. ببین قفه قابل بیان، مفاد قفه قابل بیان این نیست که حکم نیست، میگه تو گشتی پیدا کردی، فرض کردی، چیزی پیدا نکردی، شارع تو رو عقاب نمیکنه. چرا؟ چون حکم منجز نشد. وقتی به تو نرسید حکم منجز نشد، وقتی حکم منجز نشد موضوع جزا نمیشه، احکام کیفری براش بار نمیشه. چرا؟ چون احکام کیفری بر حکم منجز بار میشه، تا به مرحله تنجز نرسه احکام کیفری نداره. لذا قبه عقاب بلا بیان یک قاعده اقلاییست، اصل نیست، یک قاعده اقلاییست. ریشه قاعده اقلاییم همینه، و اون این که شما فحص کردین اینا اصل نیست، اینا وجدانیه. دلیلی بر حرمت پیدا نکردین، خب این وجدانیه. اگر دلیل پیدا نکردین منجز نیست، این عقلاییه، قاضی عقلاییه. اگر حکم منجز نشد کیفر نداره، یعنی عقوبت نداره. عقوبت در اینجا مورد احکام کیفری است، نه خصوص عقوبت. احکام کیفری گاهی در روایات حتی به قضاء نماز هم یقضیه عقوبتن. حالا نمیخوام وارد بحث حدیث رفع بشیم که سابقه متعرض شده. در اصل این کلمه عقوبت در کلمات شیخ در اصل آمده، مراد احکام جزاییه. احکام کیفری یه عرض عریضی هم داره، منحصر به اون عقوبتی که ما در ذهنمون میاد نیست. خیلی خوب، بسیار سلام. مرحوم ناینی میفرماید لازمه نبودن عقوبت این که حکم برداشته شده. لذا ایشون میگه براءت شرعی لازمه براءت عقلیه. وقتی عقوبت نبود پس حکم نیست. این میشه تولیل، این میشه اصل عملی. خیلی تحلیله لطیفیه. کجا شد اصل عملی؟ این که بگید عقوبت نیست، این نمیشه اصل عملی. چرا؟ چون مراجعه شما به روا به ادله وجدانی شماست، پیدا نکردن دلیل وجدانی شماست. حکم منجز نمیشه اگر پیدا نشد. این قاعده عقلایی است، بحث وجدانی نیست. این قاعده از اصل نیست، یه سیره عقلاست. اگر منجز نشد احکام جزایی بار نمیشه، اینم قاعده عقلایی. اما نیست پس حکم نیست، این دیگه نه، این که قاعده عقلایی نیست، حکم نیست. دقت کن که دقیق باشین در اصول عملی این مسائل اصل مثبت اینها که این اصول متأخر ما خیلی دقیق شد، انصافا خیلی لطیفه. اصلا دقت این خودش اصل نیست. اون چیزی که شما دارید میگین عقوبت نیست، خیلی خوب، احکام جزایی نیست، پس حکم نیست، پس حرمت نیست، این میشه تولید. لذا اساس البرائه مبنی بر اینه که شما از قاعده قبح عقاب بلا بیان بالملازمه به تعبیر مرحوم ناینی در بیاورید نفی حکم رو ظاهرا. نفی حکم اصله، نه قبح عقاب بلا بیان. این تقریبات رو وقتی نکته فنی در ما نحنفی هم همینه، خوب دقت بکنید. اینه که آقای خوبی این دو تا مطلب فرمودن و مقدمات اول. بحث ما در تعیین و تقریب تخییر بوده در جایی است که نکته فقط همین باشه، یعنی اون داده های ذهنی ما فقط همین باشه. یک وجوبی هست، یک تکلیفی هست، حالا به هر نحوی که میخواد باشه یا متعلق، این هست. لکن دو احتمال هست، یکی این که مثلا در یک فرد معین باشه، در یک مورد معین باشه، یکی این که نه مطلق باشه افراد دیگه. این روح بحث، اصلا روح بحث، بحث تعیین و تخییر اینه. و لذا فرض کنیم مثلا کلام عاملی که عرض کردیم، ایشون میگه اگر ما باشیم و حکم عقل، باید اختیار بکنیم اعلم بین صحابه، اگر اقوال بود اعلمشون. این که میگه ما باشیم و حکم عقل، همین بحث ما نحنفیست، همین اصل عملی، این همین حرف ناینی که میگه اشتغال جاری میشه. اگر در یک مسئله چهار تا رأی صحابه بود، ما طبق قاعده باید رأی اعلم صحابه رو انتخاب بکنیم. این قاعده مرادش اشتغاله، عقل عملی مرادش، روشن شد؟ لکن اجماع قائم شده از علمای اهل سنت به هر کدام از صحابه میشه مراجعه کرد. دقت کنید وقتی میگه اجماع قائم شد، یعنی ما دیگه به اصل عملی بر نمیگردیم. اگر ما قائل به تخییر شدیم، طبق اصل عملی نیست، اساس البراءه تعیین نیست. چرا؟ چون عرض کردم موقع این نکته فنی من روشن شد، ما باید اون داده های ذهنیمون رو نگاه بکنیم، طبق اون داده ها اگر چیز زیادی بود اصله، اگر تولیدی بود اصله. وقتی داده های ذهنیمون باشه، در این مسئله قول چهار تا صحابه هست، این چهار تا صحابه از نظر علمی متفاوتن، ما خودمون تمایل داریم به قول اعلم قبول بکنیم، حالا فرض کنیم تمایل ابداعی نفس. لکن فقهای مثلا علمای اسلام گفتن شما مخیرین، خب ما هم به مخیر. پس ما اینجا دنبال اساس البراءه نرفتیم. اینه که آقای خویی میگه باید جایی باشه که اصل لفظی نباشه، اطلاقی نباشه، استصحابی نباشه. این مراد آقای خویی خیلی میزنه ما تو چون میشونم مقدمات رو نفرمودن، چون اگر اون اصل لفظی مثل استصحاب یا اصل لفظی ببخشید اصل عملی مثل استصحاب اینها بود، این با اون فرضی که ما الان میخواییم بکنیم نمیسازه. فرض ما خوب دقت بکنیم، در جاییست که فقط تخییر باشد و احتمال تعیین، خودش فی نفسه این قضیه رو اقتضا بکنه خودش. مثلا الان عبارت ناینی رو من مختصر خوندم چون گفتم بعد میخوام توضیح بدم. مثلا ناینی میگه اگر گفته من با مثال این علف رو بده به اسب یا به حیوان، تردید داریم، خوب دقت بکنید. ناینی از این باب وارد میشه، میگه حیوان به ما و حیوان در تحلیل عقلی شما وجود داره چون جنس و فصل و نوع ایمان تحلیل عقلی شماست، اما ما در خارج حیوان نداریم. اون چی که در خارج داریم حیوانی در ضمن اسب، در ضمن الاغ، در ضمن گاو، در ضمن فصل گوسفند الی آخری، ما حیوان نداریم. این در ضمن یک فصلی از فصوله، بدون فصل نمیشه. پس اگر گفت بده به اسب یا خیال، یعنی ما میدونیم که گفته به اسب یا به حیوان، خب حیوان که نمیشه، باید بگیم مثلا گوسفند باشه. اصل واضحه، پس ما باید به اصل خود دقت بکنیم. یعنی با این زمینه ایشان اثبات کرد باید بدیم به مافی احتمال تعیین، یعنی اصل. این کلامی رو که استاد در اینجا نقل، این دقیقا صلب بحثه. خوب دقت کنید، نکته فنی روشن شد. یعنی ایشان با یک مقدماتی به این نتیجه رسیدن که شما باید چون عرض کردم این نکته رو الان میگم، ایشون توضیح نه، این رو توضیحی که من عرض میکنم ارتکاز اصولی من بیان کردم، اما به این بیان نگفتن. من عرض کردم خدمتون در باب اصول عملیه، اولا ما تولید میکنیم، ثانیا نکته مهم یک تناسبی باید باشه، ولذا نمیشه هر چیزی رو از هر چیزی ما تولید بکنیم. مثلا قاعده تجاوز، من چند بار خدمتتون عرض کردم، ببینید قاعده تجاوز چیه. من تو نمازم تو سجده شک میکنم رکوع انجام داد یا نه، میگید بعد انجام داد، ایجاد اضافه است دیگه، این تولید دیگه. لکن این تولید منشأش چیه؟ خوب دقت کنید، ما موفق شدیم تمام اصول رو همینطور شرح بدیم و مناشأ و عقلایی یا شرعیش رو توضیح بدیم. منشأش اینه که شما مسلمانید، میدونید باید نماز بخونید، میدونید نماز ترتیب داره، واجباتی داره، ترتیب هم داره. شما میدونید تو نماز وارد شدین، چون اگه شما در حال سجده باشین، خوب دقت بکنید، شک بکنید اصلا تو نمازین یا نه، علا تقدیر این که تو نماز باشین در رکوع شک دارین، این کافی نیست برای قاعده تجاوز، باید احراز نماز بشه. شما در نماز هستین، قول و حمد و قول و علاتون رو انجام دادین، الان در سجده هستین، بین سجده و حمد و قلوب الله رکوعه، شما هم حالت ببینید دقت کنید، مجموعه این معلومات به هم می‌ریزین ازش تولید میکنه رکوع انجام دادید. اون حال پس اون نکته اصلی اینه، از مجموعه اون مرحوم ناینی میخواد بگه شما تکلیفتون به حیوانه، حیوان در خارج وجود نداره، این حیوانی که وجود داره در ضمن یک فصلی از فصوله، به احتمال قوی اون فصل اصلی بودنشه، در ضمن گوسفند نیست، اگر بود باید بیان میشد، دقت میکنه. پس ایشون از خود این شک میخواد نتیجه گیری کنه، نه به اجماع مراجعه کرده. این نکته فنی این دیگه چون وقت تمام شد من فردا، این نکته اصلی بحث تعیین و تخییر اینه که ما بخواهیم از خود این مورد حکم رو در بیاریم، مثلا در بیاریم اشتغال رو که ناینی قاعده، یا در بیاریم مثلا تزاهم، در باب تزاهم میگه شما تکلیف دارید، یقین دارید و شک در سقوط تکلیف دارید، شک در سقوط تکلیف امتثاله. شما اگر غریق دست چپی رو نجات بدید احتمال به امتثال نگردید، چون احتمال هاشمی دست راستی اون هاشمی باشه، وقت شما غریق دست راستی رو انجام بدید که علویه، سید علویست مثلا، دقت کردید؟ روشن شد چی شد؟ اونجا اون نکته‌ای که میاد چرا؟ چون میگه شما مقام تزاهمین، تزاهم مقام امتثاله، در مقام امتثال شک در سقوط تکلیفه، شک در سقوط تکلیف مجرا اشتغاله، اشتغال اقتضا میکنه شما خصوص غریق دست راستی ده. این مراد ما از بحث اصولیست، بحث اصولی اینجا اینه. و اما اگر قرائن دیگری اقامه بکنیم اون کلن از بحث اصولی خارجه،
اینی که من عرض کردم بعد توضیح میدم. حالا اگر برگردیم مثال نائینی روشن میشه. یعنی مرحوم نائینی تو خود ذات مسئله و خصوصیات و اون میخواد در بیاره اشتغال رو با اون مسئله جنس و فصل و، یعنی در فهم عرفی حیوان به ما هو حیوان نمیشه، چون حیوان به ما هو حیوان وجود نداره. پس فصل اس بودنش مسلمه، فصل گوسفند بودنش مسلم نیست. شک میکنید شما انجام بده اونی که درش اسبه، اونم بالاخره حیوانه. این نکته فنی روشن شد. پس بنابراین خوب تا اینجا دقت بده، من باز فردا مجموع دوباره توضیح بدم. تو بحث دوران امرین تعیین و تخییر فرض بحث رو این بکنید که ما میخواییم نتیجه اصل عملی بگیریم. خوب دقت بکنید، نباید شواهد خارجی نگاه بکنیم. اگر رفتیم به امور خارجی اون ربطی به اصل عملی نداره. این چون آثار داره فرده از ما. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.